بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 165 سطر 14 و ستعلم انه لا تكون لحیز واحد جسمانی به تبصره حتی یکون ذالک ان تقول ان العز و المعیت روان جهتا واحده لحیزا واحدا ولكن العز اغلب و اسبق. گفتیم که هر جسمی مکانی رو طلب میکنه سلام و برای این مدعا دلیل اقامه کردیم. دلیل مبتلا به اشکالی شد که خواستیم این اشکال رو جواب بدیم. سلام. اشکال و جواب رو هر دل از ابو سینا نقل میکنه. سلام. اشکال این بود که ما میبینیم که این جسم به سمت پایین میاد یا به سمت بالا میره، اما نمیدونیم که طلب میکند مکان را یا طلب میکند جهت را یا طلب میکند کل خودش را. هر سه احتمال داده میشه. شما که معتقدید این جسم مکان رو طلب میکنه، باید اون دو احتمال دیگر رو نفی کنید تا بتونید این احتمال سوم رو متعین کنید. ابن سینا وارد بحث میشه و از این اشکال جواب میده. ابتدا این کرکس طالب جهت باشد به ذات و مکانی رو طلب نکنن، این رو رد میکنه. بعد اینکه طالب مکان باشن، به قول خودش طالب مکان فقط، این رو رد میکنه. طالب مکان طبیعی باشد قبوله، اما طالب مکان باشد قبول نیست، این رو رد میکنه. بعد از رد کردن این احتمال دوم، احتمال سوم هم رد میکنه که جسم به خاطر اینکه طلب میکند کلش را، حرکت میکند به سمت بالا یا حرکت میکند به سمت پایین، این احتمال هم رد میکنه. پس هر سه احتمالی که مطرحه مردوده، منتها در احتمال دوم که خود ابن سینا ذکر کرد، گم منظاره که انه هم متحرکن الى مکان ما، در این احتمال دوم دو فرضه. یه فرضش رو این سینا رد میکنه، نه همه شد. در این که حرکت به سمت جهت باشد و جسم خواهان جهت باشد، در این همین یه فرضه، اینم کاملا رد میکنه. در اون سومی که جسم طالب کلش باشه، بازم یه فرضه، اونم کامل رد میکنه. اما در دومی که جسم متحرک باشد الان مکان ما، دو تا فرضه. یکی این که به سمت مکان رود فقط، غیر طبیعی نیاریم. یکی این که به سمت مکان و حیز طبیعی بره، غیر طبیعی رو بیاریم. احتمال اول رو که به سمت مکان بره باطل میکنه، احتمال دوم رو که به سمت مکان طبیعی بره قبول میکنه. برای اینکه بهتر این احتمال دوم فهمیده بشه و دقیق تر فهمیده بشه، در احتمال دوم دو تا مدعا رو طرح میکنه. یعنی در فرض دوم از احتمال دوم دو تا مطلب رو طرح میکنه. یکی اینکه جسم طلب میکنه مکان طبیعی رو، دوم این که فرار میکند از مکان غیر طبیعی. هم طلب کردن رو بیان میکنه، هم فرار کردن رو. بعد شرط میذاره، هم برای طلب کردن شرط میذاره، هم برای فرار کردن. و تو این شرطی که میذاره یه نوعی جهت رو، ترتیب کل رو، اینا همه رو لحاظ میکنه. یعنی نمیشه گفت که به طور کلی طلب جهت یا طلب کل محدوده. نمیخوام بگیم طلب جهت میشه، نمیخوام بگیم طلب کل میشه، ولی یه جوری بالاخره اینها با طلب بشن. اما طلب در واقع به سمت مطلوب خاصی است که مکان طبیعی است، اما با شرط که وقتی شرط رو به سری کردیم، توجه میکنید، میتونیم از این شرط ها استفاده کنیم که جهت و کل هم مطلوبه، اما نه به این صراحت. چون ایشون رد کرد که جهت مطلوب باشه و کل مطلوب باشه، یه روزی یه حرف میزنه، ولی ما میتونیم از اون حرفش استخراج کنیم که به نحوی جهت و کل هم مطلوب که اینشان این بعد که توضیح داده شد معلوم میشه. پس توجه میکنید ابن سینا چهار تا بحث در اینجا داره. یکی رد این مطلب که جهت مطلوب باشه، دوم رد این جهت این مطلب که مکان فقط مطلوب باشه، سوم رد این مطلب که کل مطلوب باشه، چهارم اثبات این مطلب که مکان و حیز طبیعی مطلوب است. که در این بحث چهارم عرض کردم هم طلب رو مطرح میکنه، هم فرا رو مطرح میکنه. که حالا بعید ما به بحث چهارمش برسیم. این بحث اولی که ما در جلسه قبل شروع کرده بودیم این بود که جسم وقتی حرکت میکنه جهت رو طلب نمیکنه. دو تا مثال آوردیم که با این دو مثال مدعامون رو اثبات کنیم. یک مثال مربوط به آب بود، یک مثال مربوط به هوا بود. آب رو گفتیم میاد تا روی زمین قرار بگیره و اینطور نیست که بره به سمت جایگاه زمین، یعنی به سمت مرکز نمیره، قبل از مرکز توقف میکنه. اگر طالب جهت بود، جهت یعنی جهت صفر، همون مرکز بود، این آب باید تا مرکز میرفت، تا مرکز عالم که مرکز زمینه. ولی میبینیم تا اونجا نمیره، کشف میکنیم که پس طالب صفر نیست. مثال دوم این بود که هوا رو اگر فرستادیم توی کره نار، اولا قصراً وارد کره نار میشه، به طبیعت نمیره، ثانیاً بعد از این که قصر تموم شد برمیگرده که به جای اولش، یعنی وارد کره هوا میشه. اگر جایگاهش ال بود، اگر او طالب جهت یعنی ال بود، ال بالای بالا بود، یعنی در عالم کون و فساد ال محدب ناره، در کل عالم ال محدب فلک نهمه، اما در عالم عناصر علم محدب کره نار. اگر این هوا طالب جهت می بود، جهت علم است و جهت علم همون محدب ناره، پس این هوا اولا خودش به طبیعت به سمت محدب می رفت، نه به قصر، در حالی که دیدیم به قصر رفته. ثانیاً این هوا بعد از اینکه قاصر تموم شد به سمت کره خودش که کره هواست بر نمیگشت، در حالی که اونمین بر میگرد. اینا نشون میده، این بیانهایی که ما کردیم نشون میدن که آب یا هوا یا غیر این دوتا طالب جهت نیستن. ماله هستن آب، اگه ماله نبود
میرفت
معترضی اعتراض میکنه و میگه که آب و زمین هر دو مرکز رو طلب میکنن، یعنی هر دو صفر رو طلب میکنن. در مثال اول جواب میده، میگه آب و زمین هر دو صفر رو طلب میکنن، به طوری که اگر زمین رو رها کنیم میاد روی صفر، مرکز صفر وای میسه، مرکز عالم که همون جایی که صفره. اگر آب رو رها کنیم اونم میاد تو مرکز، هر دوشون طالب صفرن و هر دوم تا خود صفر که اون مرکزه خودشونو میرسونن، منتها وقتی هر دو با هم باشن زمین سبقت میگیره بر آب و غلبه میکنه بر آب، هم غلبه میکنه هم زودتر از آب میاد و مرکز رو اشغال میکنه. وقتی مرکز رو اشغال کرد دیگه آب نمیتونه بیاد. پس صفر مطلوبه هم برای آب هم برای زمین، منتها زمین دو خصوصیت دارد که این مطلوب رو به دست میاره، آب ناچاره که به این مطلوب خودشو نرسونه. یک جهت اینه که زمین سبقت میگیره بر آب، جهت دیگر اینه که غلبه میکنه بر آب. به این دو جهت وارد صفر میشه و اجازه نمیده آب بیاد. همچنین در مثال دوم که مثال هوا بود، آتش و هوا هر دو علم رو طلب میکنند. اگر تن آتش تنها باشه به علم میره، هوا هم تنها باشه به علم میره، منتها چون آتش اولا غلبه دارد ثانیا سبقت دارد، وقتی که آتش و هوا با هم باشن آتش زودتر علم رو اشغال میکنه و دیگه به هوا اجازه نمیده که اون علم رو اشغال کنه. پس توجه کردید هر دو طالب علم هست، اما علت این که یکی به علم میرسه یکی نمیرسه این است که اونی که میرسد مانعی سر راه خودش نمیبینه، اونی که نمیرسه مانع میبینه و نمیتونه بینه. این اشکالیست که بعضی در اینجا شده و خواستن ثابت کنن که جهت مطلوبه و این اشکالی که ابن سینا وارد کرده مردوده. ابن سینا دو جواب میده. یک جواب مشترک بین هر دو قسمه، یعنی هم مربوط به آب هم مربوط به هواست. جواب دوم مخصوص هواست، دیگه آب رو مطرح نمی کنه. در جواب اول میگه با این بیانی که شما کردی این به دست میاد که یک جسم دو مکان طبیعی دارد، یعنی اشتباه گفتم، یک مکان طبیعی برای دو جسم. از بیان شما استفاده می شود که یک مکان طبیعی برای دو جسم، یعنی صفر هم مکان است برای زمین، اون هم مکان طبیعی چون زمین به طبعش او رو طلب می کنه، هم مکان است برای آب، اون هم مکان طبیعی چون آب به طبعش اونجا رو طلب می کنه. پس لازم میاد که صفر اون هم مرکز، صفری که مرکزه که نقطه واحد حالا یا حواشی هم اضافه کنی یه خود بیشتر از نقطه است، لازم میاد که هم مکان زمین باشه هم مکان آب باشه، در حالی که یک مکان نمیتواند مکان طبیعی دو چیز باشه. ممکنه مکان طبیعی یک چیز و مکان قصدی چیزی دیگر باشد، اما مکان طبیعی دو چیز نمیتونه باشه. اینو بعدا ثابت میکنی. الان به عنوان اصل موضوع بپذیرید که یک مکان نمیتواند مکان طبیعی دو چیز باشد، حالا که صفر باشد چنانکه توضیح دیدیم که علم. البته توجه بکنید بحث ما در مکان نبود، بحث ما در جهت بود. ابن سینا اگر بخواد مناسب بحث حرف بزنه باید بگه یک جهت نمیتواند جهت طبیعی دو جسم باشد، ولی میگه یک مکان نمیتواند مکان طبیعی دو جسم باشد. علتش اینه که ولو ما قبول کنیم که جسم به سمت جهت میره، ولی بالاخره وقتی به سمت جهت رفت در یه جا قرار میگیره که اونجا مکانشه، مکان طبیعیشه. حرفی نیست در این که جسم مکان داره، حرف ما اینه که جسم طلب مکان میکند یا طلب جهت میکنه. ما میگیم طلب مکان میکنه، مخالفین ما میگن طلب جهت میکنه، ولی هر دو قبول داریم هر چی رو طلب میکنه بالاخره تو مکان وارد میشه. پس بالاخره جسم مکان طبیعی خودشو داره. حرف ما در این نیست که آیا جسم مکان طبیعی دارد یا ندارد، همه میدونیم داره. حرف ما در اینه که با طبیعتش این مکان رو طلب میکنه یا با طبیعتش جهت رو طلب میکنه، و چون مکان تو اون جهت قرار گرفته وارد اون مکان میشود، که مکان میشود مکان طبیعی بالواسطه و بالعرض، یعنی مکان طبیعی مطلوب بالعرض، مکان میشه مطلوب بالعرض. و جهت میشه مطلوب بالعرض.
جسم
نه در این حال در این مکان طبیعی واقع بشند، یا که نه یک مکانی نمیتواند مکان طبیعی برای
دو جسم
بشند. این فرق تفاوته. من مطلب تموم کنم، هنوز مطلب تموم نشد، بعد فهم شما میرسه. پس توجه شدید جهت مورد بحث ابن سینا مکان مطرح میکنه. علتش همینیست که عرض شد که جهت مطلوبه ولی مکان هم مطلوب الارض هست. وقتی این شی جهت رو طلب میکنه و به سمت اون جهت میره، بالاخره تو مکان خودش باقی میشه. حالا اگر دو تا جهت داشته باشیم، دو تا جهت، یک جهت برای دو جسم، برای دو جسم وجود داشته باشه، یک جهت، یک جهت طبیعی برای دو جسم وجود داشته باشه، لازم میاد که یک مکان طبیعی هم برای دو جسم وجود داشته باشه. منتها مکان طبیعی بالعرض، نه مکان طبیعی بذار. مکان طبیعی یعنی مکانی که مطلوب طبیعته، بالعرض یعنی با واسطه. با واسطه این جسم مکان رو طلب می کند، یعنی بلا واسطه جهت رو طلب می کند، و چون مکان توی جهت قرار گرفته به واسطه طلب جهت طلب مکان می کند. پس مکان هم مکان طبیعی است، یعنی مطلوب طبیعته ولی برعکس. بنابراین اگر دو جسم یک جهت طبیعی رو طلب کنند، قهرن یک مکان طبیعی را طلب خواهند کرد. و همین محضوری که گفتیم لازم میاد که برای دو جز یک مکان طبیعی باشد، و این باطل است چنانچه بزن. خب این مطلب تموم شد که چرا ابن سینا با این که بحثش در جهت بود این اشکال رو در مکان مطرح کرد. روشن شد که این اشکال در مکان هم میتونه مطرح بشه، در جهت هم میتونه مطرح بشه. اونطور چون بحث آینده ما درباره این است که دو جسم نمیتوانن یک مکان طبیعی داشته باشن، یعنی بحث ما در مکان اثبات میکنیم، اینجا مکان رو مطرح کردیم. و الا اگه در آینده درباره جهت بحث میکردیم، اینجا جهت رو مطرح میکردیم. اما فرمای شما که فرمودید فرق است بین این که یک مکان طبیعی باشد برای دو جسم، یا دو جسم در یک مکان طبیعی وارد بشه، چه فرقی؟
اگر ما گفتیم که دو جسم در این حال نمیتونه مکانش کار کنه، درسته، ولی اگر مکان طبیعی یک شیء باشه، یعنی لازم است که مکان به ماهو هوا دیگه اختزا نکنه، چیز دیگر داره غیر از اون، فقط همون شیء باشه. مثلا فرض بسن اگر این صرف بودن فقط مکان طبیعی برای زمین باشه، اگر زمین نبود دیگه آب هم نمیتونه مکان طبیعی کنه، در صورت که دوری نیست.
نتیجه فرق میکنه یا خود دو مطلب فرق میکنه. ما بعدا ثابت میکنیم که یک مکان نمیتونه مکان طبیعی دو جسم باشه، دو جسم مختلف. یا به عبارتی که شما نفی کردید، دو جسم مکان طبیعیشون یک چیز نیست، که میفرمایید این دو تا عبارت با هم فرق داره. حالا شاید نتیجه شونو بتونید به صورتی متفاوت ببینید، ولی دو عبارت فقط به ظاهر فرق داره، معنیشون یکیه. یعنی یک مکان نمیتواند مکان طبیعی دو جسم باشد، یا دو جسم نمیتوانند یک مکان طبیعی داشته باشد. ظاهر اینه که دو تا عبارت ها یکیه، هر دو بینیشون باشد.
چون
اگه استیام
مکان طبیعی
داشتن مسلم هست، مکان طبیعی داشتن مسلم هست.
استیام قبول داریم که یک جسم باید یک مکان طبیعی داشته باشد، و در اینجا یک مکان طبیعی
نگفت ما قبول داریم، گفت هر جسمی مکان طبیعی دارد که این مکان طبیعی یا مطلوب معل واسط است یا مطلوب بلا واسط. این همه قبول داریم که اسم نخواهد این مکانی وارد میشه به این مکان که نیست. بله، مکان طبیعی، مکان طبیعی یعنی مکانی که مطلوب طبیعته. حالا مطلوب طبیعته میتونه بلا واسطه باشد چنانچه مدعای خود شیخه، میتونه معل واسطه باشه چنانچه مدعای خصمه. خصمم قبول داره که مکان طبیعی است، منتها جسم او رو طلب نمی کنه، جسم جهت طبیعی رو طلب می کند، و چون مکان طبیعی هم در همون جهت طبیعی واقع شده، جسم به توسط طلب کردن جهت طبیعی مکان طبیعی هم طلب می کنه. ولی مطلوب واقعی مکان طبیعی نیست، مطلوب اصلی و ابتدائیش مکان طبیعی نیست، مکان مطلوب ابتدائیش جهت بله مکان طبیعی همه قبول داره.
اشکالی نداره که یک مکان طبیعی
اختصاص
به دو جسم داشته باشه.
اینو بعدا میگه ثابت میکنه، بعدا ثابت میکنه، بعدا ثابت میکنه. الان هم بچه هم به عنوان اصل موضوع قبولش کنه که یک مکان نمیتواند جهت طبیعی، مکان طبیعی برای دو جسم باشه. این اشکال اولیشون. اما اشکال دوم که اصلا درباره حواس اینطور مطرح میشه که اگر هوا مکان طبیعیش یا جهت طبیعیش نار باشه و ما خود نار مانع شده باشد که هوا به سمت جهت طبیعی یا مکان طبیعی بره، هوا دست از فعالیت بر نمیداره ولو این فعالیتش به نتیجه نرسه. مثل همه اجسامی که از مکان یا جهت طبیعی خودشون خارج میشن، اونا هنوز اقدامشون ادامه میدن، بالاخره فشاری وارد میکنن تا بتونن قاصر رو از کار بندازن. سنگ و دیدی وقتی میبریمش بالا و رو دست میگیریم فشار بر دست وارد میکنه، این فشار اقدامی است که طبیعتش انجام میدهد برای از بین بردن تاثیر قاصر. اگر موفق شد میاد پایین، فشار تموم میشه. میفرماید اگر در هوا هم جهت طبیعی و مکان طبیعی همون کره نار باشد و کره نار مانع شده باشد از رسیدن هوا به اونجا، هوا همیشه اقدام برای رسیدن به اونجا داره، یعنی همیشه ایجاد فشار دارد. شما اگر دست بذارید احساس میکنید که این دست شما رو به سمت بالا داره فشار میده، زیرا خواهان این است که بره به سمت کره نار، ولو نار مانعه، ولی اون کار خودش، یعنی هوا کار خودش رو میکنه، فشار رو باید وارد کنه، در حالی که ما فشار رو نمیدیم. شاهد بر این که اگر هوا در مکان طبیعی یا جهت طبیعی نباشه فشار رو وارد میکنه اینه که شما اگر هوا رو زیر آب ببرید، حالا تو آتشیست ببرید زیر آب، ببرید زیر آب، تو مکان طبیعی نیست، تو جهت طبیعی نیست، به قصد رفته زیر آب، میخواد قاصد رو از بین ببرید، فشار ایجاد میکنه، حس میکنید که این هوا داره فشار میده مشکو یا اون ظرف رو که پر هواست، میخواد بیاد از آب بیرون، بره به سمت جهت خودش و مکان خودش. اگر این هوا در وقتی هم که تو کره خودشه به قصر در اونجا ایستاده، مثل همون هواییست که زیر آب حبس شده و به قصر اونجا ایستاده. همونطور که هوای موجود در آب فشار ایجاد میکنه، هوای موجود در کره هوا هم باز فشار ایجاد کنه، در حالی که فشار ایجاد نمیکنه. از اینجا میفهمیم که تو مکان طبیعی خودش قرار گرفته، تو جهت طبیعی خودش هست و جهت طبیعیش هلی که مکان ناره نیست. اینم در جواب دومه بیشین هست. پس به دو دلیل این اشکال رد میشه. اشکال این بود که شاید آب و زمین هر دو طالب صرف باشن، زمین مانع شده باشه از اینکه آب به صرف برسه، و شاید هوا و آتش هر دو طالب علم باشن، آتش مانع شده که هوا به علم کامل برسه. از این دو جواب دادیم. یک جواب این که یک مکان نمیتواند مکان طبیعی دو جسم باشد، دو جسم مختلف. دوم این که اگر این حرف شما تمام باشد، ما باید فشار هوا رو در وقتی که در کره هوا هست حس کنیم، در حالی که ما فشار هوا رو حس نمی کنیم. بله؟
تجربه نشد؟
دست بذاری تجربه میشه، دست رو هوا بگیر، از زیر فشار ایش وارد میشه. در حالی که تو آب شما هوا رو بکنید تو آب، بعدم دست بزنید رو اون مشتی که پر هواست، میدید چقدر فشار میدید. نه، همینجا، همینجا که هست، ببینید هوا همینجا که هست. این الان به قول خاص میگه طالب مکان آتشه، اینجا به زحمت نگرش داشتن، آتش نمیذاره بیاد بالا. خب اگر آتش نمیذاره بیاد بالا، این هوا که بیکار نمیشینه، فشار رو که باید ایجاد کنه ایجاد میکنه تا بالاخره قاصد از کار بندازه. این فشار ما باید احساس کنیم، در حالی که احساس نمی کنیم. از این که احساس نمی کنیم معلوم میشه فشاری نیست. اگر فشار نیست معلوم میشه هوا در وقتی که در کره خودشه تو مکان طبیعی خودشه، از مکان طبیعی خارج نشده، پس یه اتفاق نیفتاده. پس جایگاهش همینجاست، جایگاهش علم نیست، همینجاست که هست. بنابراین نمیشه گفت جایگاه آتش و هوا هر دو علمه، جایگاه هوا علم نیست.
در مورد آب چه؟ در مورد آب اونجا با هم مانه حسب این بودانانه بودی آب
حبس خوده. پس خودم جواب دوم، جواب دوم مربوط به هواست. در آب نگفتیشون جواب دوم نبض نکنید، خودش حواسش هست. جواب دوم در هوا گفت، در آب نگفت.
پس خودم میتونه بگید طبقات بالای این هوا بازم بالا هم برای این هوای زیر، و شما اگه به اتفاقات برید اون به شدت باد رو حس میکنید، اونجا گنزاه بین هر کره هوا و کره
شدت باد رو حس میکنید، یعنی به سمت بالا.
حتی اگر به سمت
اون نه، باد که بالا هست، همین پایین هم باد هست، باد به سمت بالا
هست،
به سمت بالا نیست.
تجربه نمیشه این افقی بودنش که خاطر اصلا حرکات عمودیش که حرکت افقی، یعنی یک دایره بزرگیه که بیست دارن. حالا من خدمتتون میگم با خود وقتشون میتونی تجربه کنید حرکت باد مثلا از شرق به غرب، ولی ابرها درست خلاف.
این توی جواب ندید اشکال من. بگید که هوا به هر طرف بره به سمت بالا میره، این توی جواب بگید، چون جهان کورستی. هوا هر طرف کره بره به سمت بالا میشه، مگر این که بیاد به سمت راست، اون وقت به سمت پایین میره. من گفتم به سمت راست و چپ میره یا به سمت پایین میره وقتی باد میاد.
سمت راست و چپ هم که برید
شما جواب بدید که علایه حالان به سمت بالا میره، سمت راست و چپ میره، به راست و چپش هم بالاست، چون نکه عالم به صورت کره است. هر اگر شی به سمت مرکز بیاد به سمت پایین میاد، به هر سمت دیگه بره به سمت بالا. خب اما
در سمت بالا هست،
نه به سمت بالا رفته. تصویر بکنید تصدیق میکنید
هر زی حرکت کنید به سمت بالا نرفته، ولی در سمت بالا هست.
نه خیلی به سمت بالا میزن، یعنی وقتی شما میبینید که شی توی جسم کروی به سمت راست میره، به سمت چپ میره، به سمت بالا داریم، چون همه جای محیط کره بالاست. مرکز توجه کنید، مرکز صفره، از مرکز بیرون بیاد به سمت بالا رفته، هر طرف مرکز بیرون بیاد، از مرکز بیاد به سمت بالایی که ما میگیم بالاست بره، میگن به سمت بالا، بیاد به سمت پایین، فکر میکنیم به سمت پایین، باز داره به سمت محیط میاد، بازم داره به سمت بالا میره، بره سمت راست، بره سمت چپ، هر جا بره به سمت بالا رفته. این قانون کره است که اگر چیزی در مرکز قرار گرفته و هر از مرکز بخواد خارج بشه به سمت بالا، از هر طرف مرکز خارج بشه، هیچ جا به سمت راست و چپ نداره. اون بالام که هست اگر داره به سمت راست میره به سمت بالاتر داره میره، به سمت چپ میره به سمت بالاتر.
اگر از مرکز فاصلش حفظ بشه
به سمت بال، اون از مرکز فاصلش حفظ بشه، بالا هست، وقتی حرکت میکنه بالاتر میره، اما شما الان تصویر نشدید بازن توی خط هم سیر میکنه، داره به سمت بالای اون بر میره، شما خودتون حس کنید که توی کره قرار گرفتی،
در بالا قرار داره،
در بالا قرار داره به سمت بالاتر میره، در بالا قرار داره، در یه نقطه از تصمیم بالای مرکز قرار داره که الان بالاست، یعنی به سمت محیط رفته، دوباره میره به سمت راست، مثلا میره به سمت دیگر محیط، بازم از مرکز دور میشه، یعنی داره میره به سمت نقطه دیگر محیط، چه نقطه دیگر محیط هم بالاست، این داره بالاتر میره. ظاهرا تا تصویر مطلب روشن میشه، من هرچی تکرار بکنم فایده نداره، خودتون باید تصویر کنید، وقتی هم تصویر کنید تصویر بکنید. خب پس این جوابی که من به شما دادم کافی نیست که وقتی اون بالاها باد هست، عرض کردم باد هوا رو به سمت بالا نمیبره، این کافی نیست، باد هوا رو همیشه به سمت بالا میبره. البته گاهی از اوقات هم اتفاق میفته به سمت اون بالایی که ما فکر میکنیم بالاست باد میبره، گاهی باد میاد میخوره به یه مانعی مثل زمین میشکنه میره بالا، که باد هوا رو به سمت بالا فشار میده، بالایی که ما میگیم بالاست، ولی لحظ کردن همه جا بالاست، بله سمت رو رست میبره. پس جوابی که به شما دارم کافی نیست، جواب واقعی اینه که اونجایی که قاصری در کار است، اونجایی که قاصری در کار است ما بحث نداریم، ما بحثمون در اون هواییست که راکت باشه، هیچ بادی نیومده باشه، این هوای راکت شما دستتون رو در درش قرار بدید احساس فشار نمی کنید، معلوم میشه در جای طبیعی خودش قرار گرفته. اون بالاها که باد میاد بر اثر گرما و سرمای هواست یا بر اثر توجیهات دیگریست که برای باد داریم، در هر صورت قاصری داره این کار انجام میده، عامل خارجی داره کار انجام میده، طبیعت خود هوا نیست. اگر شما بخواید بفهمید طبیعت هوا چه اثری داره، باید به هوای راکت مراجعه کنید. در هوای راکت که مراجعه میکنید فشار رو حس نمیکنید، معلوم میشه که طبیعت هوا اقتضای بالا رفتن از این مقداری که هست نمیکنه، ولی میخواد بره بالا، منتها به شرطی که تو زمین باشه یا تو آب باشه، ولی اگر تو کره هوا باشه دیگه نمیخواد بره بالا، معلوم میشه جایگاه طبیعیش همینجاست، جهت واقعیش همین. جواب دوم ابن سینا جواب تمامی است، منتها اختصاص به هوا داره. صفحه 165 سطر 14 و ستعلم انه لا تکونو لحیز واحدن جسمان به تن، میدانی که یک حیز دو جسم به تب رو، دو جسم را به تب نمیپذیرد، ممکنه دو جسم به نوبت یکی به طبیعت به قصر در حیزی وارد بشه، اما اینکه هر دو جسم به تب تو اون حیز وارد بشن ممکن نیست، این رو سطح علم بعدن میگن. من یه اشکالی از خواهش مطرح کردم که چرا ابن سینا به جای جهت مکان میگه. حیز گاهی مرادف مکانه، چنانچه قبلا گفته شد، وقتی میگه حیز باید یعنی مکان باید، گاهی هم اعم از مکانه، جهت رو هم شامل میشه، مکان رو هم شامل میشه. بنابراین حیز رو میتونیم به معنای مکان و جهت هر دو بگیریم، دیگه احتیاج نیست که اون اشکالی که عرض کردم جواب بدیم، مثلا اشکال وارد نمیشه. مستشکل بحث رو در جهت میبره، ابن سینا به حیز جواب رو میده که حیز شامل جهت هم میشه. اگر ابن سینا به مکان جواب میداد اون وقت باید توجیه میکردیم که توجیه هم کردیم، اما چون به حیز جواب داده و حیز شامل جهت هم میشه، احتیاج به اون توجیه که عرض کردم نیست. ولی توجیه خوبی بود، اما در اینجا بهش احتیاج نداریم، مگر اینکه حیز رو با مکان یکی بگیریم. وقتی اگر حیز رو با مکان یکی گرفتیم، احتیاج به اون توجیه هست. اگر حیز رو ناظر به مکان و جهت هر دو قرار دادیم، دیگه احتیاج به اون توجیه نیست. مستشکل جهت رو مطرح کرده، ابن سینا هم در جواب داره جهت رو مطرح میکنه، دیگه توجیه نمیخواد. ستعلمو که یک حیز دارای قبول کننده دو جسم نیست به تب. ممکنه دو جسم قبول کنه، یکی رو به تب یکی رو بالقص، اما هر دو جسم رو به تب قبول نمی کنه. یا بفرمایید دو تا جسم طالب یک حیز به تب نیستند. حتی یکون ذالک ان تقول، تا این طالب بودن دو جسم یک مکان را این چنین باشد که اجازه دهد به تو که بگویی. عبارت اینطوری داریم معنی میکنیم، حتی یکون ذالک ان تقول، یعنی تا این وضعی که اتفاق افتاده به تو اجازه دهد که بگویی ان الارض والماء یطلبان جهتا واحده و حیزا واحدا. زمین و آب در مثال اول یک جهت رو طلب میکنن، یک حیز رو طلب میکنن، در اینجا حیز آورده جهت هم آورده که حیز رو با جهت یکی گرفته. خب گوینده اینطور میگه که آب و زمین در مثال اول هر دو یک جهت رو طلب میکنن، لکن زمین هم اغلب است هم اسبق است، یعنی هم غلبه دارد بر آب، هم تندتر از آب میره و زود جا رو اشغال میکنه، دیگه نمیذاره آب اونجا بیاد. این در باره مثال اول. در باره مثال دوم میگیم
اینجا جهت وارده و حیز وارده جدا آوردن، معلوم میشه حیز اول در سطح بالاتر واقعا هم مکان مرادفه با مکان معنی
نه، شرط جدا آورده، حیز جدا نیورده، با او که نگفته، با باب گفته، باب هم میتونه رفع تفسیر بگیم. و کذالک الهوا، یعنی در مثال دومم هوا و نار هر دو طلب میکنن جهت واحد و حیز واحد رو، لکن نار هم غلبه دارد هم اسبق است، لذا اون علم رو پر میکنه و به هوا اجازه ورود نمیده، و الا در واقع هوا جاش همون علم. این جواب اول بود. بله، هوا سنگین تر از ناره، چون هوا رطب نار یابسته، لذا هوا سنگین تر از ناره، به همین جهت جایگاهش پایین تر از ناره، و جهتی هم که طلب می کند پایین تر از جهتی که نار طلب می کند. ولی خصم داره میگه جهتی که طلب میکنن هر دو یک چیزه، منتها چون نار سبکتره زودتر رفته اونجا هر جهت رو پر کرده و به آبی که یه خورده سنگینتره دیرتر جنبیده به او اجازه ورود نمیده. در زمین آب هم همینطور، زمین یه خورده سنگینتره و چرا چون فشرده تره، و آب سبکتره چون تنکتره، فشردگی زمین رو نداره، و همین جهت زمین چون سنگین تره سریع تر میاد پایین، سبقت میگیره بر آب، جا رو اشغال میکنه و بعد اجازه نمیده که آب شمارد بشه.
چرا هوا زیر آب نمیمونه؟ چون هوا سبکتره و آب چگالش مثلا بیشتره، هوا فشار نمیاد بیاد روی آب. اصلا بحث رو اینجوری مطرح کنیم.
تو بحث هم چی داری مثلا؟ اونجا میگیم چرا میاد رو آب چون طالبه گرد سب شما میگیم سبک تره
به خاطر سبک بودنش بگیم به خاطر سبک بودنش که میاد
خب بله سبکه داره چون سبکه اون طلب میکنه اون بالا داره میاد پایین که به اون بالا برسه به مطلوبش برسه چون جسم سبک تره جاش اینجاست چون جسم سنگین تره جاش اینجاست چون میل این به صفر بیشتره میاد تو صفر میل اون به صفر به این حد نیست میاد قبل صفر هم داریم همین رو میگیم ولو کان الهوا جواب دومه که عرض کردم فقط ناظر به مثال دومه یعنی ناظر به مثال هواست ناظر به مثال آب نیست ولو کان الهوا یطلب ما یطلب نار اگر هوا همون حیزی رو که نار طلب میکرد طلب کند ما در اینجا کنایه از حیزه لکن نهو تعجز عن مسابقته الی لکن این هوا نتواند پیش رود الیه یعنی با آنچه که نار طلب میکند ضمیر مسابقته برمیگرده به هوا ضمیر الیه برمیگرده به مایه که در مایت رو به ناره عبارت اینطور معنی میشه لکن نهو یعنی لکن هوا نتواند مسابقت کند این نتواند پیش برود این هوا الیه یعنی به اون جایی که یطلبه النار هر دو طالب اون الون ولی هوا نمیتواند پیش برود الیه یعنی تا اون جایی که نار طلب میکنه یا جایی که نار و هوا هر دو طلب میکنن هوا نمیتونه پیش بره با این که طالب اونجا هست چون نار نمیذاره لکننا اذا وضعنا ایدینا لکننا جواب لو هست نباید سر خط نوشته بشه لکننا اذا وضعنا ایدینا الا شطر من الهوا احسسنا به اندفاعه الافو این چنین است که اگر ما دستمون رو بر بخشی از هوا قرار بدیم احساس کنیم به این که حس میزند دست ما رو الی فوق فشار میدهد دست ما رو به سمت بالا اگر مکان طبیعی و حیز طبیعی هوا اون بالا باشه و به قصد این هوا اینجا قرار بگیره هوا دارای فشار خواهد بود فشار به سمت بالا و ما وقتی دستمون رو هوا قرار بدیم فشار رو حس کنیم در حالی که حس نمی کنیم پس معلوم میشه فشاری نیست اگر فشاری نیست طلبی نیست اگر طلب نیست پس مکان طبیعیه هوا همینجاست که هست کما اذا حبسناه فی اناء تحت الماء همونطور که اگر ما حبس کنیم هوا رو در یه ظرفی و زیر آب ببریم اون ظرف رو احساس میکنیم به فشار هوا همونطور که وقتی بردیمش از مکان طبیعی خودش بردیمش صفر احساس فشار میکنیم اگر این کره هوا مکان طبیعی اون نباشد و او بخواهد برود علم باز باید احساس فشار بکنیم در حالی که احساس فشار نمی کنیم پس حالی که مکان طبیعیش هست حیات طبیعیش هست این جمله لکن نهو تعجز عن مسابقته الی به همین صورتی که در این کتاب ما نوشته معنا شد که ضمیر مسابقتهی برگشت به هوا ضمیر الی هم برگشت به ما در نسخه ای که الان یادم نیست نسخه شفا بود یا نسخه قدیم خود همین شوارق بود کلمه الیه نداشت لکن نهو تعجز عن مسابقتهی داشت اگر اون باشه ضمیر مسابقتهی رو به نار برمیگردونی یعنی ضمیر لاشنهو به هوا برمیگرده علایه حالین لاشنهو ضمیرش به هوا برمیگرده چه بر نسخه اول چه بر نسخه دوم اما بر نسخه دوم ضمیر مسابقته دیگه به هوا برمیگرده به نار برمیگرده عبارت اینطور میشه لکن هوا عاجز است از همراهی با نار یا از مسابقه نار یعنی پیش افتادن از نار یه کلمه الهی نباشه باید اینطوری معنا کنیم اگر کلمه الهی باشه همونطور که معنا کردم معنا میشه تا اینجا ابن سینا احتمال اول رو باطل کرد احتمال اول این بود که متحرک به سمت جهت برود و به طور طبیعی جهت رو طلب کند، اینو باطل کرد. حالا میخواد وارد ابطال امر دوم و احتمال دوم بشه که متحرک مکان و ما رو انتخاب کند، اون هم نه مکان معین و طبیعی رو، بلکه مکان رو فقط، همونطور که بارها توضیح دادن، یعنی اصل مکان رو طلب کند نه مکان طبیعی رو. مکان طبیعی رو طلب کنه بعدا خواهیم گفت درسته، اما اصل مکان رو بخواد طلب کنه الان میخواد افتار کنه. این رو قبلا بستیم، این رو قبلا بستیم که اگه زمین رو برداشتیم آب میره تو مرکز یا نمیره، این جلسه قبل مفصل بستیم. اینا میگن نمیره، شما میگید میره. امتحان کن. حالی
اشکال نمیشه به این اشکال بارد کرد، این جواب رو که اگر اینطور باشه برای نار همچنان تاهم ایخ ماهد بود و به سر که قمش باید بره و هوا از زمین از هم رفت برای نده و زمین خواهی از هم باشه و به سر که ایخ بره.
یعنی اگه از هوا طالب فوق بود میرفت تا کجا؟
میرفت تا این طبق از
ملک نه اینم من جواب دادم. میفرمود اگه هوا طالب ال بود باید میرفت، از آتش هم میگذشت، از کره فلک فرک قمر هم میگذشت میرفت تا اون آخر عالم. ما عرض کردیم، جوابتون اینطوری عرض کردیم که علم در عنصریات محدب نار دیگه از محدب نار بالاتر نمیره، ولی در کل عالم جسم علم فلک نهمه، محدب فلک نهمه، اما در عنصریات علم محدب نار از اینجا دیگه بالاتر نمیره، چون جای فلک جای عنصر نیست. توجه کنید ما داریم وضع موجود رو توجیه میکنیم، یعنی اون چی که هست داریم توجیه میکنیم. حالا اگر عالم جور دیگه بود خب جور دیگه توجیه میشه، عالمی که الان هست توجیهش چیه؟ فلسفه کارش نیست که عالم بسازه، فلسفه کارش اینه که عالم ساخته شده رو توجیه کنه، بگه این جاش کجاست اون جاش کجاست. یعنی در این عالمی که الان هست ما میخوام جایگاه هوا رو تعیین کنیم. حالا اگر عالمی داشتیم که فلک توش نبود و وقت جایگاه هوا شد یه دیگه، یه چیزی دیگه، الان در همین عالمی که ما داریم میخوام جایگاه هوا رو تعیین کنیم، در این عالمی که ما داریم جایگاه هوا بالاتر از فلک نمیشه. حالا یا مثل جایگاه نار چسبیده به فلک یا پایین تره، ما میگیم پایین تره، حالا کسی ممکنه بگه بالاتره که ما باید ردش کنیم، اما هیچ کی حق نداره بگه بالاتر از فلک، چون در این دستگاهی که ما داریم هوا دیگه بالاتر از فلک نمیره، عنصر نمیتونه تو محدوده افلاک دخالت کنه و وارد بشه. اگر بخواید همینطوری اشکال کنید ما به هیچو نمیرسیم. بالاخره اشکال اگه واقعا وارده بفهمید از علوم امروزیش استفاده نکنید، با مبانی دیروز ما داریم حرف میزنیم، یه ذریع تیش بریم ببینیم به کجا میرسیم. مبانی امروز رو دخالت ندید با مبانی دیروز.
یه جایی قرار نیست برسیم، همینجا جایی
خب اگه جایی قرار نیست برسیم خود هر بارم بفهم از داریم نیستیم. ما قراره بالاخره تمام عالم رو وجب به وجب بدونیم، چطور قرار نیست جایی برسیم؟ ما به همه جهات عالم، به همه ریزه های عالم قرار برسیم به قطع طاقت بشریت، پس به کارشون پس چطور به جایی نمیخوام برسیم؟ ما به همه جا میخوام برسیم.
توجیه جور در نمانی اگر بخواید حقیقت یا میکنید ما رخواید دوستان سوال میکنم، ما میتونیم بایید هرش چیه؟ خب توجیه بشه به یک جلو، خب بعد دوستان بگیم جلو به یه جایی میتسن.
خب پس بفرم در صورت خب اما وارد امر دوم میشیم که میخوام امر دوم ابطال کنم. امر دوم اینه که جسم فقط مکان به طلبه و به طبیعتش طالب مکان باشد فقط. فقط یعنی نه مکان طبیعی بلکه مطلق مکان. اینو ایشون به دو بیان رد میکنه، به دو بیان رد میکنه. بیان اول اینه که مکان به نظر حق پیش ما عبارت است از سطح، مکان پیش ما عبارت است از سطح. ما مکان رو بود قرار نمیدیم، سطح قرار میدیم. حالا اگر شما آب رو بریزید تو هوا بپاشید بالا، بالاخره یه سطحی از هوا این آب رو احاطه میکنه و سطح هم مکانه. پس آب الان در مکان قرار گرفت. اگر طالب مکان بود باید قناعت میکرد به همون مکان، دیگه پایین نمیامد. در حالی که شما آبی رو که ریختید تو هوا، با اینکه محاط به سطح هوا شده و سطح هم مکان رو قرار گرفته، باز میبینید به سمت پایین میاد. معلوم میشه که اون سطح مکان مطلوب طبیعیش نبوده. اگر مطلوب طبیعی بود در همون جا قرار میگرفت، چون مطلوب طبیعی نبود اونجا قرار نگرفت و پایین آمد. از اینجا نتیجه میگیریم که اصل المکان مطلوب طبیعی اون نیست. اصل المکان یعنی سطح محیط، سطح محیط مطلوب اون نیست، و الا او الان به سطح محیط دسترسی پیدا کرده، زیرا در درون هوا قرار گرفته و هوا اطرافش احاطه کرده، سطح هوا او رو احاطه کرده. اگر او طالب سطح بود، یعنی طالب اصل المکان بود، خب به مطلوبش رسیده توقف میکرد، در حالی که اون توقف نمی کنه ادامه پیدا میکنه. از اینجا معلوم میشه که سطح یعنی اصل المکان مطلوب طبیعیش نبود. ولو کانه هر شدن، این ابطال احتمال دومه. احتمال اول ابطال شد، تمام شد. ولو کانه یطلب المتحرک المکان فقط، اگر متحرک فقط طالب مکان باشه، نه مکان طبیعی بلکه اصل مکان رو طلب کند، در حالی که مکان سطح جسم طبیعی است، مکان سطح جسم طبیعی است که این سطح جسم رو این مکان احاطه می کند. الذی جهویه، یعنی سطح جسمی که احاطه می کند این جسم را به طور طبیعی، سطحی که احاطه می کند جسم را، مکان جسم. عبارت رو مرحوم لاهیجی حالا یا نویسندگان کتاب ناقص نقل کرده، همونطور که پاورقی تو نشاره کرده عبارت شفا کامل تره. شفا اینطور میگه مکان نه مکان طبیعی، اصل مکان. مکان پاورقی تو ملاحظه کنید، داره خطی که در پاورقی نوشته شده میخونه، مکان یعنی اصل مکان، سطح جسم است، اون سطحی که احاطه کرده جسم را، این اصل مکان. بعد میگه و طبیعی یعنی مکان طبیعی، سطح جسم است، الذی یحویه به طب، اون سطحی که جسم را به طور طبیعی احاطه کرده، که اگر اصل مکان باشه دیگه قید طبیعی رو نمیاریم، اگر مکان طبیعی مراد باشه قید طبیعی رو میاریم. خب پس مکان اصل سطح است، مکان طبیعی سطحی است که طبیعتاً احاطه کند. اگر جسم و متحرک طلب می کرد مکان فقط را، لکان الما تابیه، لکان الما و یقف و فل هوا حیث کان، آب باید در هوا هر جا که این هوا، هر جا که این آب هست بایستد. حیث کان زمینش برمیگرده به ما، کانه هم کانه تام است، یعنی هر جا که این آب هست همونجا بایسته، دیگه هوا رو پاره نکنه پایین بیاد. لعنهو، زیرا که این آب در سطح جسمیست که این سطح اون جسم رو احاطه کرده، یعنی در مکانه. سطح جسمی که سطح جسم، اون سطحی که جسم احاطه کرده مکان جسمه. خب این آب الان در این سطح هست، یعنی در مکان هست، در مطلوب خودش هست. اگر طالب این مکان بود الان در مطلوب خودش هست، پس باید به همینجا قناعت کنه، پایین نیاد، در حالی که پایین میاد. دیگه نگفته لیکن نه طالبات سل مقدم میسو، اینو خودتون زمینه کنید. لکان الما تالی بود، این تالی باطله، پس مقدم باطله. بعد لکانت نار المتصعده تالی دومه و اشکال دومه. اشکال دوم اینه که میدونید قانونی که قدما بهش معتقد بودن این بود که نار به مقعر قمر چسبیده، یعنی تیکه ای از نار به تیکه ای از مقعر قمر چسبیده، تیکه دیگر به مقعر دیگر به هاچسه، به طوری که وقتی فلک قمر حرکت میکند نار هم به تبع فلک قمر حرکت میکند، خود نار حرکت مستقل نداره. اینطور نیست که فلک قمر جدا باشه از کره نار و فلک قمر روی کره نار بچرخه، بلکه قسمتهایی از نار با فلک قمر میچرخه. البته حالا چسبیدن که من عرض کردم شاید تسامح باشه، ملازم بگید، بگید این قسمت از نار ملازم این قسمت از مقعر قمره، نگید چسبیده، چون چسبیده با یک مطلبی که خودشون میگن نمیسازه. بعضی هاشون میگن، نه همشون، که مثل هم قبول نداره، میگن که در جوف قمر یک جسم یک پارچه بود و قمر به سرعت رو این جسم یک پارچه چرخید و چون سرعت حرکت باعث داغی میشه اون ابتدای جسم رو داغ کرد، تبدیل شد به آتش. هرچی از اون ابتدای جسم دور بشید خنک‌تر میشه تا میرسه به مرکز که زمین است، اونجا دیگه کاملا دور از حرکت قمر، لذا نتونست اونجا رو تبدیل به حرارت کنه، اونجا بارده، آبم بارده، زمینم بارده، ولی هوا هارده، آتش هارتره به خاطر نزدیکی به حرکت، نزدیکی به حرکت. بعضی اینو گفتن و به این ترتیب گفتن عناصر چهارگانه متشبن شده از طریق حرکت قمر، که این ابن سینا نمی‌پذیره، میگه تشبن عناصر به توسط عقل فعال است با کمک حرکات فلکیه که در ذهن خودش گفته شده. اما اینکه حرکت قمر باعث بشود که عناصر متشبن بشه نمی‌پذیره. خب حالا من دارم اینو عرض می‌کنم که اگر این قول تمام بشود یا تمام نشود، چه کسانی که به این قول معتقدن چه کسانی که این قول رو قبول ندارن، هر دو معتقدن که قمر به اون جسم نچسبیده، که داره حرکت میکنه و جسم رو تبدیل میکنه به آتش، هر دو معتقدن نچسبیده. پس تعبیر به چسبیدن نکنید، تعبیر به ملازم میکنید، بگید که این قسمت از آتش با این قسمت از فلک قمر یا مقعر قمر ملازمه، به طوری که وقتی قمر میچرخه آتش هم به تبع میچرخه. خب اگه اینطور باشه پس معلوم میشه هر قسمت از آتشی به هر قسمت از مقعر قمر قناعت نمیکنه، در حالی که هر قسمت از مقعر قمر سطحی است که میتواند آتش رو احاطه کنه. با وجود این قمر به این با وجود این آتش به این قسمت اکتفا نمیکنه، بلکه به یه قسمت خاصی اکتفا میکنه که با اون قسمت باید ملازم باشه. اگر هر جسمی طالب مکان فقط بود، یعنی طالب سطح بود، اگه سطح امکان لازم میامد که هر قسمت از آتش با هر قسمت از فلک سازگار باشه و هر قسمت از فلک رو به عنوان مکان برای خودش انتخاب کنه، در حالی که اینطور نیست. اولا فلک قمر انتخاب میشه برای آتش، ثانیا قسمت خاص برای قسمت خاص از آتش. این نشون میده که جسم طالب مکان فقط نیست، طالب یه مکان خاصیه، که اینو بعدا با توضیح بدم. و لکانت نار مستسعده، یعنی اگر جسم طالب مکان تنها بود ناری که صعود می کند و به سمت فلک قمر می رود، لکانت تطلب و ان یشمل علیها مکانون، اینطور می شد که طلب می کرد که بر این نار مکانی شمول پیدا کند و مکانی این نار رو احاطه کند. که خوبه سطح فلکه، اون مکان سطح یک فلکی، حالا فلک قمر یا هر فلکی، اگر هم فلک قمر هر جای فلک قمر شد شد مهم نیست، در حالی که به حاضر طلب، به حاضر طلب لباسر خط نوشته می شود، واقعش با حالی است. در حالی که حاضر طلب محارون، حاضر طلب یعنی همینی که گفتیم تطلب و یشمل علیه ها مکان ها و سطح فلک، این محال است. لأنهو انما یوماس، لأنهو یعنی نار، لأنهو انما یوماس، زمیر لأنهو رو به نار برمیگردیم به اعتبار عنصر، به اعتبار جسم. لأنهو انما یوماس یعنی آتش تماس میگیرد با بخشی از سطح فلک، اونم من جهته از یک طرف، یعنی از جهتی مماس میشه با قسمتی از سطح فلک، یعنی با قسمتی از مقعر فلک قمر، یعنی جایگاهش خاصه. اینطور نیست که هر جا هر سطحی هر جایی بهش دادن کافیش باشه. از معلوم میشه که طلب نمی کند مطلق مکان را، یا به تعبیر ایشون مکان فقط رو، بلکه طلب می کند مکان خاص رو. به همین جهت است که در هر جا قرار نمی گیره، در هر سطح فلک قرار نمی گیره، اولا تو سطح فلک قمر قرار می گیره، اون هم ثانیا هر بخشی از آتش در بخشی از فلک قمر ملازم می شه. تا اینجا احتمال دوم هم ابطال شد با دو بیان، از ولو کان یطلب الکلیه به احتمال سوم می‌پردازم که باید در جلسه‌های آینده بحث کنیم.